سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم ولادت وجود نورانی حضرت ابوالحسن علی ابن محمد الهادی سلام الله علیه رو اول خدمت آقا و مولامون حضرت صاحب ارواحنا فدا که امشب شب تولد پدر بزرگ اون وجود نورانیه، و خدمت همه شیعیان اون حضرت و شما بزرگواران. و در همین ابتدای سخن درخواست میکنم جهت شادی روح مطهر اون امام و هدیه به پیشگاه نوه بزرگوارشون حضرت صاحب و جهت تعجیل در فرجشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. دقایقی که خدمتون هستم یه اشاره میخوام بکنم به اعتدال در سیره امام هادی علیه السلام، که اعم از برخورد اون حضرت با دوستان و دشمنانشونه، و انشالله یه بهره امروزین ببریم. مقدمه کوتاهی عرض بکنم بعد وارد فضاشناسی بشم تا بحثم رو در اون بستر تاریخی خدمتون عرضه بدارم. عزیزان اگر اکوی این دستگاه رو کم کنید که ذره اکو و تکرارش رو حسابی کم نداره. مقدمتاً عرض بکنم که ولادت امام هادی سلام الله علیه در 15 ذیحجه سال 212 بوده. پدر بزرگوارشون حضرت جواد الائمه سلام الله علیه مجمعین و مادر بزرگوارشون جناب سمانه مغربیه بودن و حضرت در سال 220 در 8 سالگی به امامت رسیدن. وقتی میگیم در 8 سالگی به امامت رسیدن، این سوال مطرح خواهد شد که آیا امامت اون حضرت از طرف مردم پذیرفته شد یا نه. جریان امامت با امامت امام جواد سلام الله علیه در 8 سالگی وارد یه فضای جدیدی شد. یعنی امام جواد سلام الله علیه در 8 سالگی، امام هادی سلام الله علیه هم در 8 سالگی و امام زمان ارواحنا فدا در 5 سالگی. ولی با کاری که امام جواد سلام الله علیه کردن و در 8 سالگی امامت خودشون رو تثبیت کردن، دیگه برای امام هادی سلام الله علیه و امام زمان خیلی مشکلی پیش نیومد. این یک دلیل که امامت اون حضرت در ابتدا خیلی با مشکل مواجه نشد. دوم، وقتی که امام جواد سلام الله علیه به امامت رسیدن، خب مدعیانی از جمله عموی اون حضرت برای امامت بودن، ولی در زمان امام هادی علیه السلام مدعی هم نبود. و نکته سوم، عموی حضرت، عموی امام هادی سلام الله علیه، محمد ابن موسی ابن محمد، یه عده رفتن سراغش، همین موسای مبرقع اگر شنیده باشید، رفتن سراغش که آقا امام ما تو هستی. این به شدت اینها رو نفی کرد و گفت من از شما بیزارم و دندون طمع اینا رو کشید. لذا امامت امام هادی علیه السلام در 8 سالگی به راحتی قبول شد و حضرت مشکلات امام جواد علیه السلام رو برای امامت نداشتن. اما خلفای همعصر حضرت رو ببینید. در زمان امام هادی علیه السلام 6 تا خلیفه عباسی حکومت میکنن و ششمی حضرت رو به شهادت میرسونه. اولیش معتصم، دومی واثق، سومی متوکل، چهارمی منتصر، پنجمی مستعین و ششمی معتز، که این معتز حضرت رو به شهادت میرسونه. و طولانی ترین، یعنی اولی که معتصمه 10 سال حکومت میکنه، بعد واثق 5 سال، متوکل 16 سال، منتصر 6 ماه، مستعین 4 سال و معتز 3 سال که در زمان معتز حضرت به شهادت میرسن در 48 سالگی. یعنی بین ائمه آخر ما امام هادی علیه السلام عمرشون باز طولانی تره، چون امام جواد سلام الله علیه 25 سالگی، امام هادی 48 سالگی و امام عسکری با تو 28 سالگی به شهادت میرسن. از این ببخشید 42 سالگی عذر میخوام، امام هادی در 42 سالگی به شهادت میرسن، حضرت به نسبت عمر طولانی تری میکنن. خب امام هادی سلام الله علیه در برخورد با حتی دشمنان یه اعتدال و عقلانیت و کرامتی به خرج میده. برای اینکه اینو خوب فهم بکنیم اول ببینیم که برخورد دشمنان با حضرت و با شیعیان چجوری بوده. لذا بخش اول عرضم اون موضع سفت و سخت بنی العباس نسبت به امام هادی سلام الله علیه و نسبت به شیعیان حضرت، ببینید اونا چه کار میکردن و تو این فضا حضرت چطور پاسخ میداده و چطور رفتار میکرده. اول نسبت به خود اهل بیت به 5 نکته اشاره بکنم که 4 تاش نمونه است و 5مش ریشه قضیه است. یکی از حکام همعصر حضرت متوکل عباسیه. در میان تمام بنی العباس هیچ کدومشون به جهت بغض و عناد نسبت به اهل بیت مثل متوکل نیست، حتی هارون الرشید. یعنی هارونی که اونطوری امام کاظم سلام الله علیه رو زندانی کرد او هم به خباثت متوکل نیست. یه وقتی پیغام فرستاد برای یه کسی متوکل که کنیزتو بفرست بیاد آواز بخونه، بهش گفتن نیست بنده خدا. این بنده خدا سفری بود برگشت و متوکل گفتش که خواست او رو، گفت چند روز فرستادم دنبالت که کنیزتو بفرستی بیاد آواز بخونه. گفتن نیستی، کجا بودی؟ شما شعبان بود گویا اگه اشتباه نکنم. گفت رفته بودم حج. گفت ما شعبان که موسم حج نیست که، کجا بودی؟ گفت رفته بودم کربلا. اونو که زد در و داغون کرد، گفت آقا نمیشه اینجوری، بقعه ابا عبدالله رو خراب کنید. زدن اون بارگاهی که برای حضرت درست شده بود و با خاک یکسان کرد. بعد گفتش که برید اونجا رو شخم بزنید. خب ایش که حاضر نبود، یه ابراهیم بیزج یهودی بود، گفت من میره. این بلند شد بیاد برای شخم زدن این زمین کربلا. جسارتا یه سری گاو رو بهشون بستن، این وسایل و اینا که شخم بزنن. این حیوانا اومدن تا یه جایی اونجا واستادن، هرچی این زبون بسار رو زدن اینو جلوتر نرفتن و اون منطقه حائر ابا عبدالله سلام الله علیه بود. این دید نمیتونه کاری بکنه، گفت هر کس بخواد بره کربلا این تحت تعقیب قرار بگیره و شکنجه بشه. جریان معروف قطع کردن دست راست در این زمان بود که میخواید برید زیارت، در ورودی ها دست راست رو قطع میکردن یا دست طرف هاشون قطع میکردن. اگه میخوای بری زیارت باید دست قطع بشه. این یکی از حکام همعصر حضرت، این متوکل. دومین کاری که اینا کردن با خود اهل بیت، هنوز شیعیان رو نرسیدم، احضار حضرت به سامرا بود در سال 233، یعنی زمانی که حضرت 21 سالشون بود. حضرت رو به سامرا احضار کرد متوکل. 3 تا عامل باعث این شد. 1، عبدالله ابن محمد که حاکم مدینه بود یه نامه ای نوشت، حالا بعد میگم محتوای نامه چه بود. و دومی فردی به نام بریحه عباسی، اینم امام جماعت مدینه بود. این دوتا نامه نوشتن با این مضمون که جناب خلیفه، اگر مدینه و مکه یعنی حرمین رو میخوای، علی ابن محمد رو احضار کن سامر را. این اینجا داره مردم رو به خودش دعوت میکنه، مردم هم دارن دعوت او رو میپذیرن، اگه اینجا رو میخوای اینو بخواه سامر را، ولی این دوتا شهر از دست در رفته. و عامل سوم هم تحریک همسر متوکل بود. به متوکل گفت ببین در میان حکام عباسی کار درست رو مأمون کرد. علی ابن موسی را آورد کنار خودش، نفس میکشید میفهمید، ورد علی ابن محمد رو بیار سامر را، ولی تو مدینه و مکه حکومت تو رو تضعیف خواهد کرد. حضرت رو احضار کردن به سامر را و حضرت رو از کنار مرقد مطهر پیامبر دور کردن. این دومین واکنش نسبت به خود اهل بیت. سوم، حضرت رو وارد سامر را کردن. یه منطقه‌ای بود به نام خان و سعالیک گداها و بدبخت بیچاره ها و بی خانمان ها اینجا بودن. امام هادی سلام علیه رو وارد اونجا کردن، امامی که وقتی راه افتاد در بغداد و سامرا از روی پل چند ساعت طول میکشید تا رد بشه، اینقدر مردم میامدن استقبال. بردن حضرت در خان و سعالی، جایی که بی خانمان ها و گداها و اینا رو نگه میداشتن. صالح ابن سعید میگه که دخل تو علا ابوالحسن علیه السلام، وارد شدم بر امام هادی علیه السلام. فقلت له، گفتم جعلت فداک فی کل الامور ارادو اطفاء نورک و تقصیر بک، گفتم جونم فداتون آقا، در همه چیزها و همه کارا اینا میخوان نور شما رو خاموش کنن و کوتاهی بکنن در کار شما و حق شما. حتی انزلو که هازل خان الاشنع، خان السعالیک، حتی در این حد که شما رو به این جای پس آوردن خان السعالی، شما پسر پیغمبرین، شما رو وارد سامرا کردن، بردن تو منطقه گداها ساکن کردن. فقال، میگه امام هادی نگاهی به من کردن، فرمودن ها هنا انت یا ابن سعید. ابن سعید تو هم اینجوری فکر میکنی؟ یعنی فکر میکنی مثلا من الان اینجام در یک جای مثلا ناجور و غیر مناسب، یعنی شأن من الان جریه دار شده. ثم اومع بیده، حضرت با دستشون اشاره کردن و قال، فرمودن انظر، نگاه کن. من نگاه کردم به امتداد حرکت دست امام هادی سلام الله علیه. فنظرت فاذا انا بروضات آنقات و روضات باصرات، نگاه کردم دیدم ای در مقابل من یه باغ‌های خیلی پرسرور و پرنشاطی و باغ‌هایی که پر از میوه‌های تازه هن. تو همین خان و سالیک، منطقه‌ای که همه محروم و بدبخت بیچاره، فیهن خیرات و عطرات، یه همسران خوشبو و معطر و زیبایی در اونجا هستن، و ولدانون که انه لؤلؤ المکنون، و یه پسر بچه هایی که انگار مروارید تو صدفن، اینقدر زیبا و سفید رو، و اطیارون و ذباون و انهار، یه سری مرغ توشن، آهوها دارن میرن و میان، و انهارون تفور، یک نهرهایی که میجوشن. فهار بسری، چشمم خیره شد، و حسرت عینی، دیگه چشمم خسته شد این همه نعمت. فقال، حضرت فرمودن حیث و کنا فهازا لنا. ببین ابن سعید، سال ابن سعید، ما اهل بیت هر جا بریم، هر جا باشیم، حیث و کنا فهازا لنا عتید، اینا برای ما آماده است. ما تو زندان باشیم، تو خانو سعالیک باشیم، تو مدینه باشیم، همیشه این نعمت ها برای ما هست. لسنا فی خانه سعالیک، من اصلا تو خانه سعالیک نیستم، این ظاهریه که تو داری میبینی. این سومین برخوردی که به نوعی هدف تحقیر وجود نورانی حضرت بود. چهارمین مثالی که از برخورد اینا با اهل بیت میخوام بزنم، جریان اون زنیست به نام زینب که احتمالا شنیده باشید. در زمان متوکل در سمت خراسان یا جای دیگه، انقدری که در تاریخ اومده، یه زنی ادعا کرد من زینب کبرا هستم، دختر امیرالمؤمنین و از زهرا سلام الله علیه ما، و آدم زرنگی هم بود دیگه، ادا در می آورد، اینا یه عده دورش جمع شدن و پول می گرفت و کار انجام میداد. اینو خواستن در بغداد، خواستند و بهش گفتن که متوکل اینو خواست، گفتش که تو گفتی من زینب کبرا دختر امیرالمؤمنین، گفت آره، گفت چی دروغ میگی، زینب کبرا مثلا در سال 62 هجری در این تاریخ نیمه رجب از دنیا رفته، مرقدش فلانجاست، باشی دروغ میگی. گفت من دروغ نمیگم، پیغمبر در حق من دعا کرد که هر 5 سال یا 50 سال، هر دوتاش اومده، من جوون بشم، و من هی هر 50 سال یه بار جوون میشم، دوباره به همین حالت امروزم در میام، دوباره یه زندگی میکنم بعد 50 سال و همچنان هستم، نمیمیرم. بهش گفت تو داری دروغ میگی. گفت نه، من دختر علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا هستم سلام الله علیها. اینجا متوکل دید این کتابیا نیست، چیکار کنه؟ فتح ابن خاقان که وزیر این بود، گفت ببین این گره و علی ابن محمد میتونه باز بکنه، او رو بخواه. حضرت اومدند و متوکل گفتش که این زن اینجوری میگه. حضرت فرمودن که دروغ میگه. متوکل گفت خب همه میگن دروغ میگه، دلیل چیه؟ حضرت فرمودن من نسب این رو به امیرالمؤمنین حضرت زهرا تکذیب میکنم. این زن گفت خیلی خوب، اگه اینطوره منم نسب تو رو به پیغمبر تکذیب میکنم. او که کاری نداره، پس تو هم فرزند پیغمبر نیستی. حضرت فرمودن تو واقعا دختر علی و فاطمه؟ ای گفت آره. گفتن خیلی خوب، اینو بندازین جلوی حیوانات وحشی، در رندگان اولاد پیغمبر رو نمیخورن، اگه راست میگه اینو نخورن. این برگشت فهمید که قضیه چیه، گفت یعنی چی؟ این حرفا چیه؟ من از پدرم علی و مادرم فاطمه همچی حدیثی نشنیدم که نخورن. میخورن. شما میخواین منو بکشین. والله حیوان وحشی چی میفهمه؟ بچه پیغمبر و غیر پیغمبر. شما میخواین منو بکشین. حضرت فرمودن دیدین این داره دروغ میگه و در مقابل این امتحان چنین و چنان کرد. فرمودن که این یه اتفاقیه. حالا اگه این قبول نمیکنه، خاندان پیامبر زیادن، هر کدوم از اینا رو بندازین جلوی این وحوش نمیخورن. راوی میگه دیدم اون بقیه سادات حسنی و حسینی همه رنگشون پرید. اون هم شک داشت الان بندازن، الان تا اون شیر از ما بپرسه شما نبی پیغمبر هستید نیستید. خب این اول میخورن بعد میپرسن، مثل بعضی اتفاقات و اینا. لذا سادات هم همه رنگشون پرید. یه باری فتح ابن خاقان رب متوکل گفت ببین الان موقعشه ها، ببین خودش بره. وقتی اینو گفت علی ابن جهم هم اینجا بود، اونم انگار تو برخی نقلا اومده او گفت یا حالا فتح ابن خاقان، گفتش که خود امام بره. متوکل گفت خود شما برید. حضرت گفتن باشه. یه نردبونی گذاشتن، حضرت رفتن پایین یه جایی که شیرها رو نگه می‌داشتن. 6 تا شیر درنده اونجا بودن. حضرت رفتن جلو و این 6 تا شیر اومدن جلوی حضرت. تا رسیدن به حضرت دستاشون رو خوابوندن و سراشون رو گذاشتن رو دستا، همین حالتی که مثلا حالت تعظیمه. اینا هم از بالا دارن نگاه میکنن که این شیرها حضرت هادی رو سلام الله علیه مثلا بخورن. اینا این کار رو کردند و حضرت کنار اینا واستادن، 2 رکعت نماز خوندن. متوکل گفت بگین سریعتر بیاد بالا، این الان بمونه و اینا کامل مردم ببینن داستان میشه، حالا چجوری این کرامت رو تکذیب بکنیم، بگید بیاد بالا. حضرت خواستن بیان بالا، یکی از این شیرا اومد جلو، اومد جلو سرش آورد جلوی حضرت. اینو در منابع متعدد از جمله مناقب آل ابی طالب مفصل گفتن، یعنی 7-8 تا منبع تاریخی داره. سرش آورد جلو و چیزی کرد، حضرت انگار با زبان خودش به اون چیزی گفتن، نگاه کردن به اون 5 تا شیر دیگه انگار به اونا هم چیزی گفتن. اومدن بالا و متوکل دید اوضاع خراب شده، مثلا با یه حالتی که خب الحمدلله که شما آسیب ندیدین، و گفت داشتید میومدید بالا این شیر آخریه چیکار داشت اومد سرش آورد جلو اینا. حضرت فرمودن که این شیر آخری اومد جلو، گفتش من بین اینا پیرم، نمیتونم به سرعت اینا مثلا چیزی بخورن، وقتی غذا میندازن اینا سریع میخورن، کم میمونه، من سیر نمیشم، شما به اینا بگید وقتی غذا میندازن بذارن اول من بخورم. وقتی حضرت اینو فرمودن یکی کسی مثلا اونجا بود، حالا وزیرش بود، حالا همین فتح ابن خاقان یا دیگری، گفت خیلی خوب امتحان کنیم. یعنی گفتن اون اولی رو موفق شد، این نمیشه شیر چی میفهمه، شما گوش بندازی حمله میکنه دیگه. یه طعمه ای انداختن، دیدن اون 5 تا شیر واسدادن عقب، این پیره اومد جلو به قدر کفایت خورد، بعد اونا اومدن. متوکل دید این بازی رو نباید ادامه بده، گفت آقا الحمدلله و فلان اینا، اون زن رو بندازین، اون ملعونه رو، حالا عصبانی سر اون زن نمیخواد خالی کنه، اون ملعونه رو بندازین و اینا. اون گفتش که نه، این ساحر، این علی ابن محمد ساحر، من سحر بلد نیستم، من فرزند پیامبرم، فرزند فاطمه زهرا فلان اینا. دیگه وقتی آوردنش جلو دید نه قضیه جدیه، گفت دروغ گفتن، غلط کردم اینا. اینجا داد و بیداد داشت میکرد، مادر متوکل صدا رو شنید. مادر متوکل شنید و گفت چی شده؟ گفتن اینجوری به متوکل پیغام داد من شفاعت میکنم این زن رو ولش کنی. متوکل گفت خیلی خوب، ولی اینو سوار یه مرکبی کنید توی شهر بچرخونید و این باید بگه دروغ گفتم. دیگه سوار مرکبی کردن میچرخوندن، میگفت انا زینب الکذابه، من اون زینب دروغگوام، و مشهور شد به زینب کذابه. یعنی اینا از شیرام استفاده کردن که اگه بشه امام هادی رو بکشن. خب دلیل این دشمنی با اهل بیت چی بود؟ از زبان امام عسکری سلام الله علیه عرض بکنم. حضرت میفهمن قد وضع بنو امیه و بنو العباس سیوفهم علینا لعلتین. امام عسکری سلام الله علیه میگن بنی امیه و بنی عباس به دو دلیل شمشیرشون رو به نوعی گذاشتن رو گردن ما و با ما دشمنه. احداهما، اولیش، انهم کانوا یعلمون انه لیس لهم فی الخلافه حق. هم بنی امیه هم بنی عباس میدونن تو خلافت حقی ندارن، هر دو میدونن. فیخافون من ادعائنا ایاها و تستقر فی مرکزها. اینا از ادعایی که ما نسبت به خلافت داریم و حقمونه میترسن و از این که خلافت در محل خودش مستقر بشه. اینا همش نگرانن که خلافت از اونا که قاصبن به ما که حقمونه برسه. اینا از این نگرانن. این دلیل اولی که با شمشیرشون با ما برخورد میکنن و دنبال کشتن ما هستن. دوم و ثانیه ما، انهم قد وقفوا من الاخبار المتواتره. اینا از احادیث متواتر و متعدد به این نتیجه رسیدن و میدونن که الا ان زوال ملک الجبابره و الظلمه الا ید القائم منا صلوات الله و سلامه علیه. با این صلوات، یعنی همین الان من برم جلسه رو خط بفرمایید، برای امام هادی علیه السلام یک صلوات شایسته خط بفرمایید. اینا از اخبار شنیدن که نابودی حکومت و ملک ظالمان و جباران به دست اون قیام کننده از ما اهل بیت، اینو شنیدن. و کانو لا یشکون انهم من الجبابره و الظلمه، و شک ندارن که خودشون جز جبابره و ظلمه. اینا میدونن یه کسی از ما میاد ظالما رو از بین میبره و مطمئنن خودشون جز اون ظالما هستن. فسعوا فی قتل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ولذا سعی میکنن اهل بیت پیغمبر رو بکشن که چی بشه؟ و عبادت نسله و نسل او رو نابود کنن. طمعا منهم فی الوصول الى منع تولد القائم عجل الله فرجه. میخوان تمام اهل بیت پیغمبر رو بکشن تا اون مهدی به دنیا نیاد، یعنی از نسل هر کی که هست ما نسلش رو بین ببریم. آجی همشون رو بکشیم اون به دنیا نمیاد دیگه. او قتله، یا اگه به دنیا اومده بکشنش. فعب الله ان یکشف امره لواحد منهم. اما خدا نمیخواد یکی از اینا بفهمن مهدی کیه، کجا هست، چی کار میکنه. الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. مگر اینکه خدا میخواد نور خودشو به اتمام برسونه و کامل بکنه دین خودشو ولو کافرها کراهت دارن. خب داشته باشن. دلیل همه اینها این بود. این برخورد با خود امام هادی. با شیعیان چجور برخورد میکردن؟ به 4-5 تا نمونه اشاره کنم. یک، احضار میکردن، توبیخ میکردن و توهین میکردن. یه وقتی متوکل یکی از فرزندان یعنی نوادگان محمد حنفیه رو احضار میکنه، اون راوی میگه که این بنده خدا رو آورد، کلی وقت همجوری سرپا نگهش داشته بود، یعنی هیچی بهش نمیگفت، اون هم طفلک همجوری واسطه بود، کلی وقت نگهش داشت. بعد برگشت بهش گفتش که به همراهش که وزیره مثلا میخواست اون رو تحقیر کنه، گفت میبینی از دست خاندان ابو طالب چه میکشیم؟ به اون همراهش میبینی اینا رو ول نمیکنه. یا حسنی میخواهد تاج عزتی را که خداوند بیش از او به ما داده به سوی خود بکشد، یا بن الحسن میخوان تاج خلافت رو از ما بکشن به سمت خودشون، یا حسینی که میکوشد آنچرا خداوند بیش از او درباره ما نازل نموده نقص کند. یا یکی از بن الحسین فرزندان ابا عبدالله میخواد اون چیزایی که در مورد ما نازل شده رو به خودشون نسبت بده. حالا یکی نیست بگه مثلا در مورد بن العباس چی نازل شده؟ مثلا چه فخری اینا دارن؟ جد اینا عباس عموی پیامبره که تو جنگ بعد با پیغمبر جنگید، آخرین عموی پیغمبر، حالا ابولهب بذاریم کنار، که ایمان آورد، خیلی آدم خاصیه. از اون طرف فرزندانش عبیدالله ابن عباس که به امام حسن خیانت کرد، به معاویه پیوست. عبدالله ابن عباس که همش به امیرالمومنین میگفت علی جان آرومتر محافظه کار بود. چی در مورد این نازل شده که میگن نمیدونم. و یا حنفی اینجا میخواد اینو بگه، یا مثلا بچه های محمد حنفیه، یا حنفی که به جهل خیش میخواهد شمشیر ما خونش را بریزد، یعنی جاهله نمیفهمه یه کاری میکنه که ما بکشیمش، فردا بگن آره حکام بن العباس ظالمن ما رو میکشن. این اولین برخورد که احضار و تحقیر. دو، سعی میکردن دشمنان شیعه رو شناسایی بکنن، تو مصادر سیاسی بذارن تا اینا بزنن شیعه رو. مثلا عمرو بن فرج رخجی رو حاکم مدینه کردن، انقدر این با شیعه بد بود میگفت شیعیان که هیچی، بشنوم کسی به شیعیان کمک کرده، کاری از اینا راه انداخته، بالاخره یه جایی امور اینا رو حل و فصل کرده، هم شکنجهش میکنم هم جریمه میکنم، یعنی خود شیعیان به کنار، بفهمم کسی با اینا مراوده داشته، کار اینا رو اینجوری راه انداخته، من اونو شکنجه میکنم و جریمه میکنم، که بعد میگم آثارش کجا آشکار میشد. تو همین سومی، سوم، انقدر اختناق ایجاد کرده بودن که کسی با بنی هاشم ازدواج نمیکرد از ترس. مثلا محمد ابن صالح حسنی، یکی از مثلا نوادگان حسابی اهل بیته، ایشون از دختر عیسی ابن موسی درخواست ازدواج کرد، فردی به نام ابراهیم ابن مدبر رو واسطه کرد که برو به این آقای عیسی بگو ما خواستگار دختر شما ایم. این عیسی برگشت به این ابراهیم گفت به این آقای محمد بگو شهرت شما، نسب شما، بزرگواری شما، همه اینا بر من اثبات شده، من در اینا هیچ تردیدی ندارم، اما من واقعا بر جانم و مالم از متوکل و فرزندش بیمناکم، من از اینا میترسم، یعنی دختر به شما بدیم فردا ما رو بکشن یا اموالمون رو مصادره بکنن، لذا شرمنده ایم، نمیتون دختر نمیدادن. چهارم، تضعیف اقتصادی علویون. شاید کمتر اینو شنیده باشید، اینا تو دادن بیت المال انقدر حق علویون رو ضایع میکردن که فرزندان پیامبر لباس نداشتن بپوشن، لباس، بسیاری از خانواده های بنی هاشم از خونه بیرون نمی اومدن چون لباس مناسب برای پوشیدن نداشتن. یه پله جلوتر برید نگاه کنید در تاریخ، اینا نوبتی نماز میخوندن، یعنی یه نفر با اون لباسی که کامل بدن پوشون نماز میخوند میداد دومی نماز بخونه، لباس در حدی که میخوایم نماز بخونیم نداشتن. این برخورد بعضی وقتا میگن مگه چیکار میکردن؟ آیت الله جوادی آملی حفظه الله در اون کتاب مهر استاد میفرمایند که اختناق هارون انقدر زیاد شد که امام کاظم سلام الله علیه به هارون الرشید میگفت یا امیرالمؤمنین به هارون، در حالی که ما در خطبه قدیر داریم که پیامبر میفرمایند جز علی کسی امیرالمؤمنین نیست، حتی امام زمان ارباغان فدا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فقط. بعد امام کاظم به هارون الرشید خبیث کثیف تو حکام عباسی شهوت رانترین و هوس بازترینشون هارون رشیده، حضرت به این باید بگه یا امیرالمؤمنین. در کتاب مهر استاد میگن یه روزی استاد ما مرحوم فاضل تونی رو منبر اینو گفت، انقدر گریه کرد اومد پایین رفت درس نداد، از اینکه امام ما مجبور شه به اون ملعون بگه یا امیرالمؤمنین. و پنجمین کاری که میکردن با شیعیان، تعقیب، دستگیری، شکنجه و هر کاری که برمی اومد. دو سه تا نمونه بگم. یکی از رهبران علویون مصر فردی است به نام ابو حمزه، اینو گرفتن با تمام کس و کارش همه رو تبعید کردن به عراق. به چه جرمی؟ علوی بودن. یا نصر ابن علی ابن جهزمی رو یه حدیثی نقل کرد در مورد اهل بیت، حکم کردن 1000 ضربه تازیانه بهش بزنید، 1000 ضربه، یعنی کسی علی عزو بالله فحشا بکنه 100 ضربه است، حکم کردن 1000 ضربه بزنید. حالا چجور به مرور به این بیچاره زدن که نمیره و تمام ضربات هم بخوره. و نمونه سوم جناب ابن سکیت بود. ابن سکیت معلم پسرهای متوکل بود. خب این پسرها تحت تعلیم او بودن، خود ابن سکی جز شیعیان امام هادی سلام الله علیه. یه روزی متوکل گفتش که این پسرای منو بگین بیان و جناب ابن سکیت هم بگید بیاد. اومدن و گفت از پسرای من سوال بپرس، از این مثلا علمی که تا الان آموختن. ابن سکی چند تا سوال از این دوتا کرد، این دوتا خوب جواب دادن. اینا جواب دادن و یه مرتبه متوکل شنیده بود ابن سکید یه تعلقی داره، برگشت رو بهش گفتش که ابن سکید این پسرای من انقدر خوب جواب دادن سوالا رو، این دوتا دست گل، این دوتا بالا دارن یا حسنین، حسن و حسین پسران علی ابن ابی طالب. ابن سکید احساس کرد دیگه نمیشه اینجا محافظه کاری کرد، یه نگاهی کرد به متوکل، گفت این دوتا و باباشون که تویی پیش من از قنبر غلام علی ابن ابی طالب هم پایین ترید، تو میگی این دوتا بالاترن یا حسنه؟ از این دوتا قابل مقایسه؟ تو با این دوتا از قنبر غلام امیر المؤمنین هم پایین ترید. متوکل دستور داد که زبان او رو از پشت سر بکشن بیرون و همونجا ایشون به شهادت رسید. تمام آنچه گفتم برای این بود که بدانید با این رفتارهایی که با اهل بیت و شیعیان میشد، امام هادی سلام الله علیه واکنشش چی بود؟ امام هادی سلام الله علیه واکنشش یک برخورد معقول بود، دو حل مشکلات دشمنان بود و سوم نفوذ در تشکیلاتشون بود که الان عرض میکنم. یک، امام هادی اولین کاری که میکرد برخوردش با اینا معقول بود، دشمنن، وحشیان، صفاکن، همش به جای خود، اما خیلی معقول رفتار میکرد. مثلا عبدالله ابن محمد که والی مدینه بود و نامه نوشت که آقا جناب متوکل این بکش علی ابن محمد از مدینه بیرون، این داره اینجا رو خراب میکنه ها، حضرت وقتی شنیدن قشنگ یه کاغذ و قلم یه نامه نوشتن به متوکل، گفتن این بدگویی که در مورد من شده اینا صحت نداره، خلاف گفتن و من این کارا رو نکردم، کسی رو به خودم دعوت نکردم. وقتی حضرت اینجوری نامه نوشت متوکل گیر کرد، چون تو مدینه خیلی نسبت به امام هادی ارادت بود، به حضرت پاسخ داد که آقا من هدفم فقط تجدید دیدار و تجدید عهد با شما بوده، خیلی با احترام و به خاطر این که عبدالله ابن محمد دروغ گفته اونو عزل میکنم. حاکم مدینه رو عزل کرد. یعنی امام هادی به جای که با تندی بگه نمیام فلان میکنم بزن حضرتو بکشن بیهوده جونشو به قشنگ نامه نوشت که این چیزایی که در مورد من میگن صحت نداره، دروغ گفتن. و متوکل افتاد تو فضایی که مجبور شد جواب معقول بده، با جواب معقول او هم فضا آرام شد، هم اون والی مدینه برکنار شد. این یک نمونه. دو، محمد ابن قاسم بطحایی، این از فرزندان امیر المؤمنین نسل ابو طالبه، یعنی خودش از بنی هاشم بودن و جزء علویون بود اما نوکر بنی العباس بود. این به خاطر حسادت به امام هادی علیه السلام رفت پیش متوکل و گفتش که علی ابن محمد تو خونش سلاح و مال جمع میکنه، سلاح جمع میکنه و مال، که وقتی قیام میکنه پول و سلاح داشته باشه علیه شما. با حرفایی که این زد، متوکل فردی به نام سعید حاجب رو گفت برو سراغ امام هادی و خونش رو بگرد، سلاح و اموالش رو مصادره کن، خودشم ورد بیار. این سعید حاجب میگه من شبانه رفتم و یه چیزی گذاشتیم از دیوار، رفتیم بالا، پریدم تو خونه، دیدم خیلی تاریکه. یک مرتبه صدای امام هادی علیه السلام رو شنیدم. حضرت فرمودن که سعید صبر کن که برات شمع بیارن، صبر کن. و یه نفر یه شمعی آورد و من راه افتادم، دیدم که امام هادی یه کلاه و یه ردای پشمی وسط حیاط یه سجاده انداخته داره نماز میخونه و اشاره کرد گفت این اتاقا برو بگر، یعنی تا من وارد شم شمع بیارن خانواده حضرت مثلا آماده شدن، و من گفت برو اتاقا رو بگر. میگم من رفتم گشتم و یه کیسه پیدا کردم که مهر مادر خلیفه رو داشت. اینو بعد عرض میکنم از کجا اومده بود. مهر مادر خلیفه رو داشت، بسته بود، مهر میزدن معلوم بود کی مهر کرده اون کیسه رو. اینو دیدم هیچی دیگه پیدا نکردم، اینو برداشت اومدم تو حیات و امام فرمودن که اینم سجاده، سجاده زدن بالا، یه شمشیری زیر سجاده شون بود بدون غلاف که برای خودشونه. من اینو برداشتم دیدم هیچی پیدا نکردم دیگه، رفتم پیش متوکل و متوکل از مادرش پرسید که این کیسه پولی که از خونه امام هادی آوردن مهر شما روشه قضیهش چیه؟ او گفت که من بعدی کارت عرض خواهم کرد و او گفت چیزی نبود، همین شمشیر بود. سعید عاجب میگه من برگشتم و به امام گفتم که آقا این شمشیرتون، اینم پولا ببخشید من قصدی نداشتم، یه عده بدگویی کردند و فلان. حضرت خیلی آرام برگشتن بهش گفتن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اونایی که ظلم کردن یه روزی میفهمن که قضیه از چه قرار بود. همین، هیچی دیگه نگفت حضرت. و او خیلی مثلا به هم ریخت و ناراحت شد که چرا این کارو کردم، گذاشته هیچ تندی نکرد. این یک واکنش امام هادی به دشمنی که اون کارو باهاش کردن. دو، مشکلاتشون رو حل میکرد، مشکلات دشمنان رو حل میکرد. متوکل بدنش یه دوملی زد، انقدر بزرگ شد و بدخیم شد که اینو زمینگیر کرد، به شدت درد داشت و اینا. از طرفی اطبا چون نمیدونستن قضیه چیه میترسیدن تیغ بزنن. خب دومل حالا قدیم بیشتر بوده این چیزا، بعد دومل دهن باز بکنه، سر باز بکنه، این اون چرکی که داخلش چیزا سرتن بیاد بیرون. اینا میترسیدن تیغ بزنن، یه باری خونریزی بشه فلان، نمیدونستن چیکار کنن. مادر متوکل نذر کرد که اگر پسرم خوب شد من یه پولی برای امام هادی میفرستم. حالا ببینیم مادر متوکل نذرش پول برای امام هادی علیه السلامه. اینجا معاون و وزیر دربار که همین فتح ابن خاقان باشه به متوکل گفتش که این اطبا که نتونستن شما رو درمان کنن، به نظرم بفرستین از امام هادی بپرسن، شاید او یه راهکاری بده. یه نفر رو فرستادن، حضرت فرمودن عذر میخوام عرض میکنن، یه مقدار فضولات گوسفند که لگد شده اینو بگیرن با گلاب بخیسونن، وقتی اینا خیس خورد بذارن رو اون دمل، خدا انشالله شفا میده. وقتی که اون کسی که پیغام رو آورد وارد شد و گفت امام مهدی اینو گفته، یه عده خندیدن که یعنی چی، مثلا مسخره کرده ما رو. فتح ابن خاقان به متوکل گفت ضرر نداره این کارو بکنیم. یه مقدار از همین ساعتن فضولات گوسفند آوردن با گلاب و اینو خیسوندن گذاشتن رو دمل، سر دمل باز شد، چرکی که داخلش بود خارج شد و خوب شد حال متوکل. اون 10,000 دینار رو که بعد پیدا کردن، اینجا مادر متوکل یه کیسه 10,000 دینار سکه طلا گذاشت، اینو مهر کرد، مهر خودش که تو را بر ندارن مهر میکردن، و مهر خودش رو زد مادر متوکل که بعدا تو خونه امام هادی پیدا کردن. یعنی حضرت نمیگفت که این متوکل دومل داره، بهتر الهی با همون دومل از دنیا بره، الهی دومل همه هیکلش رو بگیره. میگفت باشه مثلا این کارو بکنین خوب میشه. بعد عرض میکنم چرا دارم اینا رو میگم. دومین جایی که حضرت مشکل اینا رو حل کرد، یه مسیحی با یه زن مسلمانی فحشا کرد. خب حکمش قتل بود. اینجا این مسیحیه سریع بعد از اینکه فحشا رو انجام داد اومدن سراغش، شهادت اینو گفت که آقا من مسلمانم. اینو آوردن پیش حاکم عباسی و گفتن چه کنیم؟ قاضی القضات یحیی بن اکسمه، اون گفتش که این اسلام آورده دیگه، چون اسلام آورده اسلام حدش رو از بین میبره و مجازات نمیشه. یه دست فقها گفتن نه آقا این 3 تا حد باید بخوره. یکی گفت، یه نفر گفتش که میخواین از مثلا به سر پیامبرم بپرسید، این امام هادی. رفتن سراغ حضرت گفتن یه مسیحی فحشا کرده بعدش اسلام آورده. حضرت فرمودن یذرب حتی یموت، باید بزننش رو بمیره، حکمش اعدامه. اومدن یحیی بن اکسم اعتراض کرد، گفت نخیر خودش میگه، بی خود میگه فلان، علیه بالله. بقیه اعتراض کردن، متوکل یا هر حاکمی بود، حاکم عباسی فرستاد که پسر پیامبر از کجا اینو میگی، یعنی چرا میگی که باید او کشته بشه. حضرت این آیه رو خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. برخی از این مشرکین همین که عذاب و مجازات رو میبینن تندی میگن چی؟ آمنا بالله، به خدای عهد واحد ایمان آوردیم، و کفرنا به ما کننا بهی مشرکین، و به اون چیزا که شرک میبرزیدیم دیگه کافر شدیم. یعنی تا عذاب رو میبینن به دروغ میگن ما ایمان آوردیم. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، ایمانی که با دیدن عذاب و مجازات به وجود بیاد ارزشی نداره و نفعی نداره. سنت الله التي قد خلت في عباده، این سنت خداوند در میان بندگانه. و خسر هنالك الكافرون، کافرون خسرانکار و زیانکارن. سوره مبارکه غافر آیت شریفه 84-85. همچی چیزی ما نداریم. طرف یه گناهی انجام بده بعد که عذاب الهی رو، برای اینه که توبه تا کی قبوله؟ تا اون لحظه‌ای که ما مرگو میبینیم. تا قبلش ما توبه بکنیم هر کاری کرده باشیم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بعدم راه میافتیم برای جبرانش. حق الناسی بوده جبران کنیم، حق اللهی بوده تو این مسیرم از دنیا بریم، خدا به عزم ما نگاه میکنه. ولی من احساسی پیدا میکنم، منو رو به قبله میذارن، محتضرن، دیگه میبینم ملک الموتو، اینجا میگم توبه کردم، این توبه به در نمیخوره. لذا وقتی که فرعون تو آب گفت آمن تو برب هارون و موسی، آیه میگه الان ایمان میاری، قد اسیت من قبل، هر کار دلت میخواست قبلا کردی، الیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، ما امروز بدن تو از آب میندازیم بیرون تا یه نشانه باشی برای بعدیا، که اون کسی که میگه من خدا یا عالی مرتبه، اینجوری دادیم داغونش کردیم، کسی گردن کلفتی نکنه. و مشکل حل شد. سومین جا متوکل مسموم شد. بعد از مسمومیت متوکل خیلی حالش هم بد بود و اینها، گفت مگر حالم خوب بشه یه مال کثیری رو انفاق میکنم، مال کثیر، همین گفت مال کثیر. بعد مدتی حالش خوب شد و گفت میخوام نذرمو ادا بکنم. به اون فقها گفت مال کثیر چقده؟ گفتن چقدر نیت کرده؟ گفت من نیتی نکردم، گفتم حالم خوب شه یه مال کثیر انفاق میکنم. اینا همه موندن. باز به متوکل گفتن که یه حاجبی داشت، پرده داری به نام حسن، اومد گفتش که جناب خلیفه من جوابو بگم برم جوابو بیارم. گفت ببین اگه جوابو بیاری 10,000 درهم بهت میدن اگه جواب بیاری، ولی اگه بری جوابو نیاری 100 ضربه شلاق میزنم. قبوله؟ گفت قبول، میرم. این رفت پیش امام هادی علیه السلام، گفت آقا متوکل گفته یه مال کثیری انفاق میکنم، الان حالش خوب شده نمیدونه چقدر اگه انفاق کنه بهش مال کثیر گفته میشه. حضرت فهمیدن، برو بهش بگو 80 درهم صدقه بده، 80 درهم. این اومد و گفت مال کثیر 80 درهمه. متوکل گفت 80 درهم از کجا داری میگی؟ این دوباره برگشت پیش حضرت، گفت آقا چرا میگید 80 تا؟ حضرت فرمودن که در قرآن کریم اومده که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خدا شما رو تو جاهای مختلفی کثیره‌ای کمک کرد. این منظور نصرت الهی برای پیامبره و خدا پیامبر رو در 80 جا کمک کرده، لذا کثیره به معنی 80ه، عددش 80ه. این اومد گفت و حالا جالبه، خود مال کثیر 80 درهم بود، این حسن 10,000 درهم جایزه گرفت، گرفت و اونم 80 درهم داد. و متوکل سوال پرسیده، امام جواب میدن. این دومین کار امام هادی و سیره حضرت. سوم، نفوذ تو تشکیلات. تو تشکیلات بنی العباس حضرت آدم میذاره. یک، محمد ابن علی عباسی، این تو سیستم عباسیون بود و اومد سراغ امام هادی سلام الله علیه که آقا من توی سیستمم احساس بدی دارم. حضرت فرمودن که تو چه کار میکنی؟ تو کار مؤمنین راه میندازم، مشکلی باشه از نفوذم استفاده میکنم. حضرت گفتن نه تنها بمون خوبه، بلکه ثوابم داره و جایزم هست. نمونه دوم، دربان حضرت در سامرا، این کسی که گذاشته بودن دربون باشه که مراقب حضرت باشه، این شیعه بود، هیچ کم نمیدونست. لذا وقتی حضرت کاری داشتن این رازداری میکرد، یا مثلا شیعه میومد، چون اون دوره این شکلی بود که وقتی کسی اومد پیش امام هادی علیه السلام گفت آقا مثلا ما گیر میکنیم، حضرت گفتن بعضی وقتا من براتون نامه مینویسم. بعد اومد حضرت گفتن خط من اینه، چون من امضا نمیکنم که علی ابن محمد، خط من رو ببین شناختی؟ گفت آره. او رازداری میکرد، یعنی درگونش رو حضرت شیعه کرده بود که گرفتاری به وجود نیاد. و نمونه سوم، همین ابن سکیت بود. نفوذ امام هادی علیه السلام در حدیه که معلم پسرهای متوکل عباسی شیعه امام هادی بوده، اگرچه که خب بعد او رو شناختن و به شهادت رسید. این عملکرد حضرت، اثر این رفتار چی میشه؟ ما امروز چه بهره ببریم؟ عرضم رو تمام کنم. یه صلوات خط میفرمایید؟ امام هادی سلام الله علیه با این حسن خلق و این رفتاری که کرده، دلهای دشمنانش رو به خودش مایل کرده. به 3-4 نمونه اشاره کنم. یک کسی رو فرستادن به نام ابن هرثمه یا حرثمه که این امام رو از مدینه بیاره به سامر را. طبیعتا آدم تندی رو انتخاب کردن که به حضرت خوش نگذره، اذیت کنه. انقدر امام هادی سلام الله علیه تو راه به این محبت کردن که این شد جز ارادتمندان حضرت. یعنی تو همون راه وقتی که میدید علویون و مؤمنین میان استقبال حضرت، میگفت عجله نکنید، قشنگ بذارید اینا ببینن. سو در حالی که اینو فرستاده بودن که حضرت رو به نوعی با یه مثلا شرایط نامناسبی منتقل بکنه به سامر را. این آدم شده بود ارادتمند حضرت. از این حسن سیره امام هادی سلام الله علیه. دوم فتح ابن خاقان، این وزیر کینه توز متوکل بود، یعنی دنبال این بود که امامو بکشه و جاهای مختلف این کارو میکرد. این آدم انقدر به امام، یعنی وقتی که میدید مثلا متوکل مریضه، از امام هادی سوال میکنه، حضرت جواب میده، نمیگه متوکل بمیره. این انقدر به حضرت علاقه من شده بود، به یکی از شیعیان گفت من یه گرفتاری دارم، به امام هادی میگی برای من دعا کنه؟ به امام هادی. حضرت دعا کردن، گرفتش برطرف شد. وزیر متوکل عباسی کارش به جای رسیده بود. یه کاروانی از قم داشت وجوهات شیعیان برای امام هادی سلام الله علیه می آورد. متوکل گفتش که کمین کنید، هم اموالو بگیرید، هم اینا که دارن میارن شناسایی کنید بکشیم. این وزیر متوکل به حضرت پیغام داد که دارن همچی کاری میکنن، کمین میکنن برای اموال شما، مراقب باشید. حضرت به اونا پیغام دادن که برید از این راه دیگه اینا روی سر مرکب بذارید، کسی هم همراهشون نباشه، من به اذن خدا اون حیوانها راهنمایی میکنم که اموال بیارن. وزیر متوکل برای امام هادی جاسوسی میکرد. خب سوم مادر متوکل عباسی، یعنی مادر دشمن خونی امام هادی سلام الله علیه، به جای رسیده کارش که وقتی بچهش مریض میشه برای کی نذر میکنه؟ برای امام هادی سلام الله علیه. و بعد 10,000 دینار 10,000 سکه طلا برای حضرت مهر میکنه و میفرسته که امام هادی دستشون باز باشه برای عزیمه کردن. و چهارم، وقتی که امام هادی رو وارد سامر را کردن، جالبه، والی بغداد فردیس به نام اسحاق ابن ابراهیم طاهری، حاکم بغداده، یعنی بغداد خلیفه مستقره ولی حاکم اون شخص، استاندار، الان استاندار این فرده، به این ابن هرثم، یحیی ابن هرثم میگه که ای یحیی، کسی که امام را از مدینه آورده، این مرد امام هادی رو نشون میده، پسر پیغمبر است و متوکل را تو میشناسی و میدانی عداوتش را با این خانواده، پس اگر چیزی بگویی به او که وادار کند او را بر کشتن آن حضرت، پیغمبر خصم تو خواهد بود. حاکم بغداد، یعنی استاندار پایگاه و مرکز بنی العباس، به کسی که امام ها برده میگه چیزی به متوکل نگی که این آقا رو بکشه، این پسر پیغمبره. اینا دشمنای حضرتن. و دوم، وقتی که اینها دارن میان، میرسه به فردی، این ابن هرثم به نام وصیف ترکی، این از عمرای دستگاه عباسیه، یکی از بزرگان بنی العباسه، برمیگرده به این ابن هرثم که حضرت آورده، میگه ای یحیی، به خدا قسم اگر موی از سر این مرد کم شود، مطالبه کننده آن غیر من نخواهد بود. این نتیجه چیه؟ نتیجه سیره متعادله. عزیزان، ما وقتی که در مورد اهل بیت صحبت میکنیم، گاهی اوقات یه بحث تاریخی میکنیم که انو همون بحث تاریخی موضوعیت داره. یعنی ما مثلا اسامی رو میگیم فلان ابن فلان رفت اونجا، مثلا فلانی دختر فلانی اینو گفت، خب مثلا 4 تا اسم یاد بگیریم، اطلاعات مثلا تاریخمون زیاد بشه، اطلاعات عمومیمون افزوده بشه. قرآن کریم به ما میفهمد ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر الگوی شماست. اگه پیغمبر الگوی ماست و اهل بیت الگوی ما هستن، واقعا این الگو بودن کجا باید خودشون نشون بده؟ امام ما که ما میگیم که ما از باقی مونده گل اونها هستیم دیگه، امام صادق سلام الله علیه فرمودن شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، همه شما عزیزان و سروران من عاصی، گلتون باقی مونده گل اهل بیته، لذا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، ما اهل بیت خوشحال باشیم، ولادت ما باشه شادن محبین ما، ما ناراحت باشیم محرم باشه اونا ناراحتن، این یعنی ما از باقی مونده گل اونها هستیم. خب تبعیت ما از اونها به چیه؟ امام هادی رفتارش، من امشب از سیره امام هادی، شاگرد پروری، ارتباط با شیعیان، شبکه وکالت، از اینا هیچی نگفتم. ما فقط یه مسئله رو امشب با هم مرور کردیم، برخورد امام هادی سلام الله علیه با دشمنانش، با اونایی که او و شیعیان او رو میخوان بکشن، با اینا چطوری بوده؟ با اینها امام هادی منصفانه و اخلاقی رفتار میکنه دیگه، با شیعیان و یارانش و اینا اون بماند. اگر این نوع رفتار از امام ما سر زده، یعنی به نظر میرسه ما هم باید یه الگویی و یه بهره از این سبک رفتار داشته باشیم. اون اینه، در برخورد با دشمن هم از دایره انصاف خارج نشی، چه برسه به دوستان. آنچه که ما امروز تو جامعهمون به جد بهش نیاز داریم، به جد بهش نیاز داریم، اینه که انصاف رو در مورد همدیگه رعایت بکنیم. آقا انصاف تقلیل پیدا میکنه به این که من اگر کالایی رو میفروشم کم فروشی نکنم، اگر مثلا فرض بفرمایید که جنسی رو میخوام به کسی بفروشم بدیاشو مخفی نکنم، این خیلی 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 تنازل یافته است. انصاف یعنی چی؟ ما 85 میلیون هموطنیم، 85 میلیون مسلمانیم، یا حالا ادیان دیگر آسمانی، 85 میلیون انسانی که در کنار هم داریم زندگی میکنیم. آیا اگر اهل بیت امروز بودن با کسانی که در کنار اونها هستن، دشمن اونها نیستن، این برخورد با دشمنان بود دیگه، همسایه اونها هستن، همکار اونها هستن، همکلاسی اونها هستند، هم محله اونها هستند، همون جوری برخورد میکردن که ما امروز برخورد میکنیم؟ یعنی اگر ما جای تفاوت سیاسی، تفاوت اعتقادی، تفاوت فرهنگی با کسی پیدا کردیم، پرونده او رو بستیم و دیگه هیچ انصافی در تعامل با او نداریم، او ملعون دنیا و آخرت و ما مرحوم دنیا و آخرت. اگر واقعا اهل بیت الان بودن با اون شیعیانی، با اون مسلمینی که به هر دلیلی از اونها، از فرامین اونها، از دستورات اونها دور شده بودن، استنکاف میکردن، تخطی میکردن، اسیان میکردن، چطور برخورد میکردن؟ یعنی همین بود که کسی مثلا به فرامین ما ملتزم نیست، پس این از دایره اسلام و شیعه و اینها خارجه. بله، به نظر میرسه مطلب از سنخ دیگری باشد و ما یه جاهایی شاید باید یه جور دیگری فکر بکنیم. اینکه گاهی اوقات ماها برای بخشیدن انگار از خدا دقت نظرمون بیشتره و برای تعامل برقرار کردن احتیاط و حساسیتمون بیش از دیگران نیست که به نظر میرسه اونها باید الگوی ما میبودن. از خدا چیزی کم نمیشه. وقتی که حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام از نیل میخواستن ردشن یا دریای سرخ، اونجا فرمان یه باری این مرکب ها ایستادن، حضرت حکایت کردن اینا را نمیفتن، سوال کردن خدا اینا چرا ایستادن، ندا اومد که یوسف سلام الله علیه در بستر این نیل به خاک سپردی، باید پیکر او رو با خودت ببری، در بیاری ببری. تا این نیل هم صاف شده بود، معلوم نبود کجاست مرقد حضرت یوسف. حالا اینکه چجور اون موقع حضرت رو مثلا اونجا به خاک سپردن، اینم مطلبی است که الان محل بحث ما نیست. حضرت گفت چه کنیم؟ گفتن یه پیرزنی تو بنی اسرائیل، اون میدونه جای حضرت یوسف کجاست. پیغام دادن که کی اومد و حضرت موسی بهش گفتش که، گفتن شما میدونیم مرقد یوسف پیامبر کجاست، بگو که ما پیکر او رو در بیاریم با خودمون ببریم. آگهش گفتش که خب علم مفت که نمیشه که، خرج داره. حضرت گفت خرجش چیه؟ گفت خرجش اینه که تو بهش با تو همنشین باشن. حالا بعضی نقلای تاریخی اینه که گفت تو همین دنیا هم جوون بشم با تو ازدواج کنم، تو بهشتم همنشین تو باشم. حالا من اون اولیش میام که در بهشت همیشه دور. حضرت موسی بهش گفت من بهشت رو برات تضمین میکنم، ولی همنشین خودم رو نمیتونم. آقا یه کلکل گفت نه، اگه میخوای باید همنشین باشم. ندا اومد موسی از تو کم نمیشه، بهش بده، بگو همنشین تو باشه، بگی که کجاست. گاهی اوقات خدا در قرآنش بخشیده، اهل بیت در روایات بخشیدن، من نمیبخشم به این که حالا این چنینه چنانه. با بزرگواران، عزیزان، سروران، ما 85 میلیون هموطنیم. هر اتفاقی بیفته ما آخرش گوشت همو شاید بخوریم ولی استخون همو بیرون نمیندازیم. اتفاقاتی که میاد، حوادث و بالاپایینایی که میاد و میره، مبادا یه جوری ما رو از هم دور بکنه که فردا روز نتونیم به هم نزدیک بشیم. امام سجاد سلام الله علیه فهمیدن با کسی دوست میشی همه چی تو بهش نگو، فردا دشمنت میشه، همه چی تو میدونه اذیت میشی. با کسی هم دشمن میشه همه بدیا رو در حقش نکن، فردا ممکنه باهاش دوست بشی نتونی تو روش نگاه کنی. این ایام و این اتفاقات میگذره، یه کاری نکنیم خدای ناکرده که اگه بعد از این اتفاقات با هم چشم چشم شدیم، منی که زیاده روی میکنم، منی که بی حساب رفتار میکنم، خدای ناکرده روم نشه تو صورت شما نگاه کنم و احساس کنم کاری کردم، حرفی زدم که دیگه قابل بازگشت و قابل جبران نیست. خدا را قسم میدیم به حق مولود مبارک امشب، وجود نورانی امام هادی علیه السلام که در فرج آقای ما تعجیل بفرماید و این مملکت امام هادی و مملکت امام زمان رو در کنف حمایت آقا و مولامون قرار بدهد و ایدی ما رو سلامتی اون حضرت و تعجیل در فرجشون قرار بدهد ان شاء الله. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت ابوالحسن علی ابن محمد الهاد النقی صلوات الله و سلام علیه و علی آبائه، صلواتی هدیه بفرمایید.